بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على
بحث درباره ذکر ادله نسبت به اعتبار اصالت البراءت از منظور سیدنا الاستاد. در این رابطه گفته شد که حدیث رفع دلالت سندن و دلالتن کامل است و اشکالاتی که گفته می شد هم قابل رفع است. بعد از آن سیدنا الاستاد در همان کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 313 دومین روایتی را که نقل میکنن مورد استناد قرار میدن عبارت است از حدیث حجب: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع. حدیثی که مکرر بیان شد. شیوه استدلال، وجه استدلال از این قرار است که کلمه ما در ما حجب الله یعنی مای موصوله، هر چیزی که مختفی باشد علمش برای عباد نرسیده باشد آن چیز موضوع است، یعنی به عنوان تکلیف بر عهده عباد قرار ندارد. این حدیث دلالتش تا اینجا کامل بود، اما اشکالی که می شود اشکال اول این است که در این حدیث هم مثل اشکالی که در حدیث رفع گفته شد استعمال لفظ در معنیین در اکثر از یک معنا هست، برای اینکه منظور از ما حجب هم شبه حکمیه هست و هم شبهه موضوعی، استعمال در معنی این می شود. جوابش سیدنا استاد می فرماید همون جوابی که در مورد حدیث رفع گفتیم که ما موصول از مبهمات است، عنوان کلی دارد که قابل انطباق است با شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. و اما اشکال اصلیه که درباره حدیث حج وجود داشت چه بود؟ این بود که ما حجب الله ظاهرش این است که اون حکمی را و اون شیئی از احکام را که خدا بیان نکرده است صادر نشده است، اون موضوع و مرفوع است. اصلا شما یک شک بدوی احتمال درباره آن بدید، چون صادر نشده شما وظیفه ندارید، ربط به بحث ما ندارد. بحث ما چه بود؟ حکم صادر شده است، شک در وصول داریم، اما اگر عدم وصول باشد جا برای براءت آماده است، اما اگر عدم صدور باشد از براءت اجنبی است. این اشکال بود. سیدنا استاد می فرماید که این اشکال وارد نیست. از عجایب روزگار این اشکال وارد نیست، برای که با تغییر عبارت و آسانسازی میخوام بگم، برای اینکه عظمت الامور کلن بیده، تمام امور دست خداست، اون با واسطه باشد یا بدون واسطه باشد. برای این خداوند بیان که میکند توسط انبیا که بیان بکند، اون رو هم میتونیم بگیم که صدر من الله. اگر نرسیده باشد هم نسبت بدیم به شرع. بنابراین اینجا احکام بیان شده باشد به توسط پیامبر، ولی در اثر موانع و ظالمین اختفا شده است، نسبت داده بشود به خدای متعال، نسبت حقیقی است. ما حجب الله صدق میکنه مثل بنا الامیر، ما حجب الله و این هم ما حجب الله که از سوی خود خدا صادر نشده است، مقصود و مطلوب نخواهد بود. برای که چنین چیزی در بیان معنی ندارد که گفته شود از سوی خدا چی صادر نشده تکلیف نیست. این یک واضحات و یک ضرورت، نیازی به گفتن ندارد. بنابراین تناسب حکم موضوع این است که ما حجب الله یعنی از سوی خدا این حکم گویا ولو توسط پیامبر برای شما معلوم نشده، محجوب هست، در احتجاب هست. بنابراین می فرماید معلوم شد دلالت این حدیث بر مطلوب کامل است. پس تا حالا ما دو تا دلیل، دو تا روایت رو گرفتیم. دلالت بر مطلوب کامل است، چون یه اشکال بود، اشکال هم رفع شد. و اما حدیث سوم، حدیث حل روایت معروفش همان موثقه مسعدت ابن صدقه هست که بارها گفتیم کتاب وسائل جلد 12 باب 4 از ابواب ما یکتسب به، اون که در اون حدیث آمده از کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من نفسک یا من قبل نفسک. درباره حدیث حل 4 تا روایت آمده که عمدش مشهورش همین موثقه مسعدت ابن صدقه است. وجه استدلال این است که کل شیء لک حلال مفادش اباحه اشیاء هست، تمام اشیاء در وضعیت اباحه هست، شک داشته باشید یا شک نداشته باشید، تا وقتی که علم حاصل نکنید به حرمت اشیا شک هم در حرمتش داشته باشی حکم حلیت است. بنابراین حلیت و اباحه که ثابت بشود عملا مفادش مطابقت دارد و براءت، یعنی براءت ذمه، اباحه است و تکلیفی بر عهده مکلف قرار ندارد. این وجه استدلال هست که قبلا هم گفته شد. سیدنا استاد می فرماید که دلالت این حدیث بر مطلوب کامل نیست، بلکه فقط دلالت دارد بر این که حکم در شبهه موضوعی از این قرار است، شامل شبهه حکمیه نمی شود. دلیل اخص از مدعا هست. اگر دلیل اخص از مدعا بود چه می شود؟ مؤید می شود. اما اگر دلیل اهم از مدعا بود کفایت می کند، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. دلیل اخص از مدعا است، مدعا را ثابت نمی کند. مخصوصا بحث ما به طور محوری مربوط به شبهه حکمیه است بین اصولیین و اخباریین. چرا اختصاص به شبهه موضوعیه دارد؟ به خاطر قرائنی که در این روایات وجود دارد. سه قرینه همون قرائنی است که در کلام محقق نائینی آمده بود. یک، در روایت آمده است حتی تعلم انه به عینه، کلمه به عینه اختصاص به شبهه موضوعیه دارد. شبهه موضوعیه دیدن بالعین می طلبد، نه شبهه حاکمیه. قرینه دوم چه بود؟ قرینه دوم فکرشون میگید و الا سوال نمی کردم از شما، فکرشون میگید من بخاطر خود هر سوالی و سوالی نبود. قرینه دوم این بود که در این روایات مثال های آمده است که شیء نجس، پنیری که شبهه دارد، اینها حکمش چیست؟ خب موضوعات تطبیق شده است. قرینه سوم حتی یستبین او تقوم بهل بینه، بینه به حکم اقامه نمی شود. بینه اگر معنای لغویش باشد که روشن شود، مثل یک مشاهده عینی مختص به موضوع هست. و اگرم به معنای اصطلاحی هم باشد، بینه درباره موضوعات است، موضوع خارجی. این ستا قرینه را از شیء از محقق نائینی ارائه فرموده اند با تغییرات مختصر. قرینه چهارم هم خود ایشان می فرمایند که در روایات چهارم ظاهرا این روایات آمده است، کل شیء فیه حلال و حرام. می فرماید این انقسام بین حلال و حرام در خارج تطبیق می شود. حتی تعرف حلال به عینه، انقسام تقسیم بین حلال و حرام خارجی اختصاص به شبهه موضوعیه دارد. بر اساس این قرائن احادیث دال بر حلیت مدعا را ثابت نمی کند، فقط اباحه را در شبهه موضوعی اعلام می کند. این حدیث سوم دلالتش کامل نبود، اما در حد مؤید لا بأس بهی ولا اشکال فی. حدیث چندم میشه؟ چهارم. حدیث چهارم عبارت است از حدیث الناس فی سعت ما لا یعلمون. این حدیثی که الناس فی سعت ما لا یعلمون هست، وجه دلالتش این است که می‌فرماید مکلف در مضیقه نیست، در مضیقه احتیاط قرار ندارن، سعه آزادن، مشغولیت ذمه ندارن. کجا؟ فی ما لا یعلمون، در چیزی که نمیدانن شک داشته باشد. اون چیزی که شک داشته باشد نمیدانن مورد براءت است. دلالت تا اینجا وجهش واضح هم. اما سید می فرماید که کلمه ما هم ما موصوله است، نه ما زمانیه یا مستریه. چرا؟ اون ما گفتیم که عرض در ما موصول است. الان ایشان می فرماید که طبق تتبع در لغت ما زمانیه روی فعل مضارع قرار نمی گیرد. ما لا یعلم رو مضارع آمده، فعل مضارع ایبا دارد از این که ما زمانیه باشد. بنابراین ما موصوله هست و دلالتم بر مطلوب تا اینجا کامل باشد. ولیکن می فرماید مشکل اصلی این است که این حدیث سند ندارد. در کتب معتبر ذکر نشده است، در جوامع روایی معتبر نیامده است، اما فقط یک روایتی درباره سفره مطروح آمده است که اونجا اگر یک زیاداتی یه چیزهای از خوراکی روی یک سفره‌ای که در بیابان افتاده، صاحب سفره سفره رو گذاشته و رفته، از اون خوراکی نون پنیری که به جای گذاشته ان میشود استفاده کنید. حدیث آمده میفرماید الناس فی سعت ما لا یعلمون، استفاده کنید. این مورد، این روایت، این مورد واحدی که درباره این روایت آمده است هم در حقیقت یک صفحه موضوعی است، صفحه خارجی، درباره حکم نیست. اگر که از سندم اهماز بشود، موردی که درباره این حدیث آمده است موضوع خارجی است، اختصاص دارد به موضوع خارجی و شبهه حکمیه را شامل نمی شود. این حدیث هم دلالتش کامل نیست. تا حالا چه شد؟ حدیث رفع و حدیث حج دلالتش کامل بود، حدیث حل و حدیث سعه دلالتش در مطلوب کامل نبود. حدیث پنجم رسیدیم، پنجم یا ششم؟
پنجم.
حدیث پنجم همون حدیث اطلاق که شیخ قدس الله نفسه و زکیه فرمودن کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. شیخ عصاری فرمود که از هر روایات من حیث دلاله این حدیث است. محقق نوعینی و محقق خراسانی هم بسیار به صورت جدی دلالت این حدیث را رد کردن. سیدان استاد می فرماید که الحق مع الشیخ، اون چه که شیخ انصاری فرموده ان درست است، دلالت این روایت بر مطلوب کامل است. برای اینکه در صورتی که مفاد حدیث این باشد که کل شیء مطلق، بعدم در تتمش بگند حتی یرد فیه نهیون، این دیگه مطلب رو کامل بیان کرده است. کل شیء مطلق، حتی یرده فیه نهیان. الان یک چیزی را ما شک داریم به حلیت و حرمت آن، تا نهی وارد نشده است یا واصل نشده است مطلق است. مطلق یعنی آزاد، مطلق یعنی بدون تحقق تکلیف. دلالت این حدیث بر مطلوب کامل است. برای این از روایات حدیث اطلاق هم دلالتش بر مطلوب کامل است. بسیار خوب. در نتیجه از روایات باب سه روایت را ما از حیث دلالت کامل اعلام کردیم، که در رأس حدیث رفع بود و حدیث حج و حدیث اطلاق. دو روایت دیگر رو هم ما گفتیم معید، حالا سید به عنوان معید عنوان نفرموده ان عیبی ندارد، اون هم میشود معید. روایات در باره اعتبار براءت در حد کفایت هست. داستان سنت رو جمع کنیم. دو تا دلیل جمع شد، کتاب و سنت تمام، رسیدیم به اجماع. دلیل سوم ما اجماع هست. خب معنا و منظور اجماع که شما فاضلید نیاز به بحث ندارد، اما تحریر اجماع به سه صورت تحریر می شود. صورت اول این است که گفته می شود اتفاق علما محقق است نسبت به قبح اقامه بلا بیان. اگر مکلفی را مورد عقاب قرار بدهد یک مولای عرفی بدون اینکه حکم را براش بیان کرده باشد، عقلا کلهمو مذمت میکنن، تقبیح میکنن، و این تقبیح هم از باب تقبیح و تحسین عقلیه قطعیه هست. مورد اجماع، اجماع در مورد قبح اقامه بلا بیان که براءت عقلی بشود. جواب یا اشکال، در این بار دو تا اشکالی را سیدان استاد یادآوری میکنند. اشکال اول این است که می‌فرماید این اجماع که محقق هست متعلق اجماع چیست؟ یک حکم عقلی است. اجماع معتبر در شرع که به عنوان یک دلیل معتبر به ثبت رسیده است، اجماعی است که نسبت به حکم شرعی تعلق داشته باشد. توافق آرا نسبت به یک امر عقلی جز اجماعی که از ادله اربعه هست نخواهد بود. معلوم شد اینجا اجماع درباره قبح عقاب بلا بیان هست. برای ما در جهت اثبات اعتبار براءت کمک نمی‌کند. این اول. و ثانیاً این مسئله بر فرضی که بگیم اجماع محقق هست، مطلب کبرویان درست است ولی صغرویان محل اشکال است. به چه صورت؟ به این صورت که من حیث الکبرا میگیم بله اتفاق محقق است نسبت به قبح اخاب بلا بیان، کبرا درست. اما صغرای مسئله در باره شک در حکم صغرویان واقعا بلا بیان هست. اخباریون میگه نخیر، بیان آمده احتیاط اخو کدیم فحصت دین بیان وجود دارد، بلا بیانی نیست، بنابراین سغرویان درست نیست. و اما صورت دوم اجماع که می فرماین اجماع را بگیم نسبت به اباحه اشیا شرعیش کنیم، عقلی بیاریم بیرون، نسبت به اباحه کل اشیا تا وقتی که علم برخلاف نداشته باشید اتفاق وجود دارد. از اباحه است، از اباحه است اجماعا تا موقعی که علم بر حرمت پیدا کنید. این اجماع شد دیگه، این اشکال اول شما دیگه وارد نیست. اشکال اول شما چه بود؟ اجماع در مسئله عقلی، مسئله عقلی نیست، مسئله شرعی است. در این رابطه سید بازم اشکال می شود، اشکالش این است که این اجماع در باره اباحه مثل همون مورد دوم در باره اجماع صورت اول که چه؟ که مطلب کبرویان درست است ولی صغرویان مسلم نیست. کبرای مسئله از اباحه است در باره اشیایی که هیچ راهی و هیچ راه حلی در باره آن هیچ طریقی وجود نداشته باشد. اخباریون میگه طریق وجود دارد، احتیاط کنید. بنابراین اباحه در جایی است که اصلا بنبست کامل است، نه خیر، احتیاط هست. بنابراین این صورت دوم هم تمام، اما صورت سومی که تفسیر می شود اجماع باشد درباره همین اباحه و براءت، این اجماع در عمل هم محقق باشد. اگر این ادعا بشود در جواب گفته می شود که این اجماع اولا محقق نیست چون اختلاف بین اخباری و اصولی وجود دارد، و ثانیا بر اساس مسلک اصولی اجماع می شود اجماع مدرکی. بنابراین داستان اجماع هم جمع شد، به جایی نرسید و از اجماع در حد یک تأیید استفاده می شود، ولی دلیلی بر اثبات اعتبار نسبت به اصالت البراءت نخواهد بود. قبل از که صلوات بگیم، فردا عرفه است انشاءالله، در این روز عرفه قبل از ظهر برنامه داریم، بعد از ظهر دعاست دیگه. خب چقدر خوبه که آدم قبل از ظهرش به این عبادت مشغول باشد، درس بعد از ظهرش. توصیه من یادم نرود، برای شمایی که میخواه برید در روز عرفه دعای عرفه سید الشهدا سلام الله تعالی علیه عمل اصلی است. گفته ایم و درستم همون است که چه؟ که اگر دنیای عرفا بیان یک متن عرفانی برای دنیا اعلام بکنن، به دنیا درجه یک و یک دعای عرفه سید الشهدا است. همیت عین لا ترا علیه رقیبا، ما وجد ما فقدر و ما فقدر ما وجد، الله اکبر. این دعا را انشاءالله بخون. البته اهل دعا میگن که دعای صحیفه سجادیه هم خیلی عالی، حالا اونا رسیدید که خوب، اونو نمیگم برای که ممکنه خدا نرسم، انشالله نرسم، چون آدم چیزی که بگه باید خودش عمل کنه، اگه خودش عمل نکنه کم را مقتا انتقول ما و تفعل. و دعا در آخر هستن دعای صحیفه سجاده مثلا طولانی ممکنه نرسن، شاید هم بخونن، اگر رسیدید اونم بخونن، عمدتاً دعای سید الشهدا فراموشتان نشد. البته فردا میرید یک تشریف میرید قبل از ظهر به شما توصیه میکنم، فردا قبل از ظهر درس هست، بعد از ظهر این دعا رو میخونید برای سلامتی آقای معظم، سلامتی خدمت.